رادیوی آزادی برنامه صدای هموطن
سلام شنوندگان گرامی نور محمد خالزاده هستم با برنامه صدای هموطن در شماره کنونی برنامه امان درباره وضع زبان و فرهنگ تاجیکان چین مطالبه به شما پیشکش میکنیم
جان من زاد و فدای السلام ای گل بوتا و زمان بای بیادم مای تو بون گل بوتا دوست دارم با تو بگویم عاشقی
اسمم عافیت دولت به زادای تاشقرغان
بله.
یعنی تاشقرغان چین
در بین مردم اونجا مثلا ترانه ها فولکلور از این چیزها وجود دارد
دارند خیلی زیاد
نمونه های هست که برای ما بخوانید
من یک اشعر آن شاعر تاجیکان بزرگ است آن رو برای شما بخوانم که
خیلی خوب
مرزا ترسان زاده دوستان رو گم مکن تا توان دوستان رو گم مکن دوستان مهربان رو گم مکن دوست رو از دوست جانم فرق کن دوست پیونده جان را گم کن دوست باید گرم در آغشگی رسم خوبی باشتان را گم کن
از مصاحبی دیگرم در چین تلفنی میخواهم خود را معرفی کند.
اسم من ابوالحسن خان.
خب شما ساکنی کجا هستید؟
من در تاشقرغان در مملکت چین
بله.
در ناحیه شینجیانگ یعنی اینجا یک شهرستان خودمختار تاشقرغان تاجیک چین.
بله بله. شما از تاجیکان تاشقرغان هستید؟
بله.
پس پدر و مادر شما هم از تاجیکان هستند که در همین جا به دنیا آمدن و شما هم در همین جا به دنیا آمدید و زندگی میکنید
بله همینطور
و در خانه شما با کدام زبان صحبت میکنید
ما با زبان محلی اینجا با سرکویی
این زبان تاجیکی را که حال ما و شما صحبت میکنیم از کجا یاد گرفتید
این زبان فارسی قبلا یعنی پیش از 80 سال در اینجا خیلی رواج بود
بله بله
بله آرام در بعضی از خانه ها به این زبان صحبت میکنند
بله بله
در روستاها زیادی با زبان این فارسی این فولکلور اینجا سرودها
بله
مثلها ای پری نازوک پری از برگ گل سبوک پری حق عجایب دلبری از این که گویم دیگری
تشکر آیا فکر میکنید که در آینده همین فولکلور باقی میماند یا که آهسته آهسته از بین میرود؟
نه از بین نمیرود ما حالا در شهرستان خود
بله.
مردمان به زبان فارسی یا زبان کردی تاجیکی خیلی علاقه دارند
بله.
ما حالا یک کلاس فارسی تأسیس کردیم
بله.
به بچه ها فارسی دست میدهیم
زمیر سیدالله استاد دانشگاه ارومچی چین از جمله آنان است که سالهای زیاد در ترغیب زبان و فرهنگ تاجیکی سهم دارد. بجز از این که وی در دانشگاه زبان تاجیکی را به شاگردان تدریس می کند، دستورالعملهای زیاد آموزش زبان تاجیکی نیز تألیف کرده است. از وی می پرسم آیا در منطقه شینجان چین برای تاجیک زبانان تحصیل به زبان تاجیکی اجازه داده شده است؟
تقریبا 2 سال شد که در شینجیانگ تدریس با 2 زبان برآمده شده است
بله.
برای تاجیک ها باید از روی حجت زبان مادری و زبان چینی بود 2 زبان در مکتب باید بیاموزند
بله.
اما تاجیکی از سال 1937 این طرف از تدریس گرفته شده است قریب 70 یا 80 سال می شود که در تدریس نیست برای ما یک بار آن را برآمده خیلی دشوار است
بله.
چون معلم نداری کتاب هم نیست
بله.
حاضر کوشش کرده استادیم که همین سالهای نزدیک باید این زبان تاجیکی فارسی و کلاس های منطقه های تاجیک نشینی چین باید در آید. 40 نفر استودنت یعنی دانشجویان زبان آموزی رو ختم کرده برگشته رفتن. باید وقتای نزدیک با یک کلاس یا دو کلاس بیایند زبان بیاموزند. در خود تاج پروان 80 نفر زبان فارسی را آموخته ایستادند.
ببینید چون در تاجیکستان مثلا خطی کیریلی درس میخوانند و شما وقتی که در اونجا به زبان تاجیکی میخواهید که شاگردان را تربیت کنید با کدام خط اونها درس میخوانند زبان تاجیکی را؟
با خط فارسی یعنی عربی اساسی فارسی.
بله.
ما کیریلی را هم یاد دادیم برای آنکه تاجیکستان از این استفاده میبرد.
بله.
اما ما خودمان اما خط فارسی کیمیاگان ما استفاده کرده است.
ببینید جناب سیدالله شما خیلی خوب تاجیکی صحبت میکنید، لهجه خیلی خوب و ادبی تاجیکی. شما این تاجیکی را در کجا آموختید خودتان؟ چون شما در اونجا تولد شده و بزرگ شده اید.
بله، من چون پدر و مادرم اصلا فارسی زبان هستند.
بله.
پیشم کم کم میدانستم، بعد در تاجیکستان تحصیل کردم، اون چیزی که ناپره بود در تاجیکستان پره شد.
بله. شما مکتب رو با کدام زبان تمام کردید؟
با زبان اویغوری تمام کرده بودم مکتب رو، بعدن در دانشگاه زبان چینی هم آموختم.
یعنی که شما حالا سه زبانه هستید؟
بله، من سه زبانه نه، خیلی ممکن زبانهای خرد را حساب کنیم تا هفت زبان میبرد، هفت هشت.
مردم دیگر چگونه هستند؟ مردمی که در همون منطقه شما در ارومچی زندگی میکنند و خودشان را تاجیک میگویند، اونها چگونه صحبت میکنند بین خودشان؟
بین خودشان اساسا با زبان شرق ایرانی یعنی با گفت تاجیکستان زبانهای پامیری هستند که.
بله بله.
رنگ همین زبان ها، اینجا هم دو زبان داریم، یکی زبان وخی نامیده می شود.
بله.
دیگری زبان سریکوهی.
بله.
مردمی که با زبان سریکوهی حرف می زنند نسبت به زبان وخی کمتر زیاد است.
بله.
برای همان بیشتر با زبان سریکوهی حرف می زنند.
ولی تحصیلشان در مکتب ها با چی زبان است؟
تحصیل من گفتم تا دو سال پیش اساسا با اویغوری بود، اکنون آسته آسته با چینی گذشته استاده است.
و آیا دستورالعمل ها زمینه ها برای گذشتن به زبان تاجیکی که میگوید حالا اجازه شده است به طور رسمی وجود دارد؟
از لحاظ سیاست یک ممانعتی نیست، فقط ما برای آنکه زبان از تدریس قریب 80 سال شده است که برداشته شده است.
بله.
حاضر معلم و کتاب همین دو دشواری داریم، ما همون چیز را تیار کرده استادیم.
یعنی که تلاش ها دوباره برای برقرار کردن زبان و زبان تحصیل شروع شده است و ادامه دارد؟
بله بله.
و خودی مردم هم این را می خواهند؟
بله البته میخواهند، برای چی نمیخواهند؟
مثلا معرکه ها برگزار میکنند، توی و سور و بزمهای خورسندی، آیا در اونجا ترانه ها به زبان تاجیکی هم اجرا میشود؟
بسیار است، نسبت به زبان های محلی ترانه ها به فارسی زیادتر است. ترانه های خیلی قدیم ممکن در تاجیکستان اکنون پیدا نمیشوند، اما اینجا در بین مردم محفوظ شده است. مردم بسیار محبوبیت زیاد دارند به زبان.
فکر میکنید که در آینده رفت و آمد بین تاجیکان شینجان یا تاشقرغان نمیدانم یا ارومچی با تاجیکستان رواج مییابد، بهتر میشود؟
بله بله، چون بین تاجیکستان و چین همون سینکیانگ راه هست، رفت و آمد دوام دارد. این رفت و آمد فکر میکنید وسعت پیدا میکند. رفت و آمد فعلا اساسا در ساحه اقتصادی است.
بله.
ممکن در ساحه فرهنگی هم وسعت پیدا میکند. ما آینده گروه هنری ما تاجیکان با دوشنبه سفر دارند.
مصاحبه ما را با ضمیر سیدالله پروفسور دانشگاه ارومچی چین نشونیده. سالهای اخیر زبانشناسان و باستانشناسان تاجیک نیز با آثار فرهنگی تاجیکان چین و ویژه با وضع زبان در منطقه های تاجیک نشین توجه پیدا کردند. باخشاهی لشکربیگ دانشمند تاجیکی مقیم مسکو یکی از آنهاست که به شینجان چین سفری آموزشی انجام داده است. از وی میپرسم در جریان سفر تاجیکان را در آنجا چگونه دریافته است و تا چه اندازه آنها زبان خود را حفظ کرده اند؟
ما از انستیتوی زبانشناسی 3 نفر سفر کردیم و قبلا گمان داشتیم که اکثر تاجیکان در ناحیه مختار تاجیکان چین زندگی میکنند و هدف سفرم این بود که وضع زبانهای محلی یعنی که زبان سرقولی و خانی و زبان تاجیکی را تحقیق کنیم. ولی قبل از سفر اطلاعی که پیدا کردیم حدود 30-40% تاجیکان بیرون از خاک تاشقرغان یا که نایه مختار تاجیکان چین اقامت میکنند و در جستجو و دریافت تاجیکان چین ما مسافه حدود 4000 کیلومتر را طی نمودیم و دریافتیم که در ولایت های یارکند، در خوتن، در قاشغر، در همه جا تاجیکان زندگی میکنند و غیر از این یک ناحیه که دارند نایه مختار تاجیکان چین 4 مضافات ملی دیگر هم وجود داشته است.
بله.
در این 4 مضافات ملی حدود 14,500 تاجیکان چین اقامت میکنند. اون چونه که ما دریافتیم همه تاجیکان کوشش زیاد دارند در حفظ هویت ملیشان و هویت زبانیشان، ولی متاسفانه نه همیشه این براشان میسر میشود، چون که 150-200 سال بیش است که اونا در حیاته مردمان ترکی زبان هستند. از این لحاظ اون دهاتی که تنها هستند یا که دسته دهات هستند اونا هویت زبانشان از دست دادند و امروز ترکی صحبت میکنند. خودشان میگویند که ما تاجیکان ترکی زبان هستیم. با افتخار خیلی بزرگ میگویند که ما تاجیک هستیم.
بله.
کلمه ما تاجیک را به زبان ترکی میگم. ملتمون تاجیک، ولی میگه زبان خود گم کردیم. گرچه زبان گم کرده باشند، نه اینکه هویت ملیشون را نگه داشتند، بلکه بیشتر جنبه های فرهنگیشون هم حفظ کردند. فرزند در سرقول که ناحیه مختار تاجیکان چین است، سرودها به زبان های سرقالی، تاجیکی و خی سروده می شوند. من در توی بودم و وقتی که برآوردن داماد یا که عروس سرودهای شاه مبارک را می خوانند، بسیار چیزها را حفظ کردن. گرچه زبان تاجیکی را نمی دانند، با وجود این سرودهای تاجیکی را گوش می کنند، می سرایند و در برنامه تئاتریشان هم خیلی زیاد است.
فکر نمی کنید که همین سرود و موسیقی با اونها کمک می کند که تا اندازه حتی یادآوری کنند از زبان ملتی خود؟
آره، الان درجه شعور ملیشان خیلی پیش رفته است و تلاش میکنند دوباره احیا کنند اون چیزی را که از دست دادند. کار میکنند که دوباره کودکان را به زبان آشنا سازند، کتاب ها مینویسند به زبان تاجیکی، زبان وحشی، زبان سرقالی و در مکتب تدریس میکنند برای کودکان.
محدودیت برای این کار از جانب دایره های رسمی مشاهده نمیشود؟
نه خیر، برعکس، حکومت چین برای آنها اجازه داده است که در مکتب با زبان مادری خودشان تدریس شود، یعنی فن زبان و ادبیات و فولکلور ملی خودشان را وارد کنند به عوض زبان اویغوری. یعنی اونا را گفتن که شما که تاجیک هستید باید در مکتب تعلیم زبان تاجیکی را برا بذارید. ولی در اینجا تاجیکان یک مشکلات گرفتار شدند، چون اونا زبان عمومی ندارند. یک قسمتشون به زبان سرقالی صحبت میکنند، یک قسمتشون به زبان وحشی و یک قسمت دیگر به زبان ترکی. یعنی تاجیکان چین در امروز 3 زبان دارند و زبان تاجیکی را اونا زبان ملی میشناسند ولی متاسفانه نمیدانند. و وقتی که برای اونا اجازه داده شد که زبان مادری خودشان تدریس کنند، کدام زبان را تدریس کنیم؟ اکثرش به خلاصه آمدن زبان فارسی تاجیکی.
باخشاه لشکربیگ دانشمند تاجیکی مقیم مسکو درباره تاجیکان چین صحبت میکرد. شنوندگان گرامی، با ترانه از تاجیکان تاشقرغان چین شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را من نور محمد خوزاده با امید روز و روزگار خوش به یکایک شما با پایان میبرم. خدا نگهدار.
تیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتار ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله سیمای هفته است و من میرزا سنپور مجری این هفته را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. بنا به خبرها شبکه القاعده جنگی مصری ملقب به سیف العدل را رهبری نوی موقت خود اعلان کرده است. سیف العدل در ریاست این شبکه تروریستی اسامه بن لادن را که روز 2 می در آباد‌آباد پاکستان از سوی نیروهای ویژه آمریکا کشته شد عوض میکند. در نشر نوبتی مجله سیمای هفته ما به شخص رهبری نو و به صورت عموم نه چندان آشنایی القاعده خواهیم پرداخت. با وجود گزارش های متعدد خبر انتصاب سیف العدل به رهبری القاعده زید و نقص و تصدیق نشده باقی میماند. به نوشته رسانه ها سیف العدل هنوز روز 10 می غالبا در وزیرستان شمالی و در حضور از 6 تا 8 رهبر اول القاعده در دومین جلسه مجلس شورای القاعده بعد از قتل اسامه بن لادن، رهبر موقت این شبکه و ایمان زواهری رهبر روحانی و عقیدتی القاعده تعیین شده اند. اما نهادهای اکتشافی و تحلیلگران غرب به واقعیت این خبر شک می آورند، از جمله با توجه به این نکته که سیف العدل جایگزین اسامه بن لادن انتخاب شده است، نه نفر دوم القاعده اسامه بن لادن که وارث اساسی ارزیابی می شد. تحلیلگر پاکستانی سمی یوسفزای با تکیه به منابع خود در میان طالبان نزدیک به القاعده می گوید خبر انتصاب سیف العدل هنوز تصدیق شده نیست. او می گوید اینکه هر دو مدعی اصلی به رهبری القاعده سیف العدل و ایمان زواهری مصریان، از تقویت نفوذ گروه مصری های در وقتش از اخوان المسلمین برخواسته در رهبری این شبکه درک می دهد، ولی به اعتقاد سمی یوسفزای شانس زواهری برای جایگزینی بن لادن همانا بیشتر است.
بسیار با مشکل باشه که اس بجای زواهری سیف العدل که بسیار دوستی صمیمی و نزدیکی دکتر ایمان زواهری می باشد و همچنان از یک کشور از مصر می باشد و همچنان از گروه اخوان المسلمین در سابق یک جا کار کردن و از منابع طالبان که نزدیک به القاعده هستند گفتند که احتمال قوی دکتر ایمان زواهری است که به حیث سربراه یا رهبر القاعده تعیین شود. چانسی سیف العدل بسیار کم است.
ششنگ جوشی تحلیلگر پژوهشگاه خدمات سلطنتی در لندن نیز در چنین فاصله کوتاه و در چنین شرایطی تنگ جمع شدن رهبران القاعده را بعید می‌داند و می‌گوید هنوز نباید روی سیف العدل چون جایگزین نهایی بن لادن حساب کرد.
سیف العدل امیر القاعده و یا به مقام و منصب همسنگ با اسامه بن لادن تعیین نشده است و این حاکی است که القاعده همچون سازمان توان انجام تمام رسمیات لازم برای انتصاب رهبرش را ندارد، اما ادای رسمیات چون سوگند یا بیعت سپردن به رهبر نو و دعوت مجلس شورا، این همه در وضعیت کنونی امکان ناپذیر شده است.
این تحلیلگر می افزاید یک وظیفه عمده در نزد رهبر نو القاعده در زیر چتر این شبکه نگاه داشتن گروه های مختلف مختار است که در گوشه های گوناگون عالم وجود دارند. این گروه ها قبلا برای هر عمل مهم خود از اسامه بن لادن فاتحه می گرفتند، ولی رهبری نوی القاعده را با عقیده ششنگ جوشی نفوذ چنان می باید که از تهدید به گروه های علیحده خودگردان تجزیه شدن این شبکه جلوگیری کند. ششنگ جوشی می گوید اعلان شخصی رهبری موقت و حتی جایینشین نهایی بن لادن نمی تواند او را چون اساسگذار القاعده به الگوی هواداران این شبکه تبدیل دهد. به اعتقاد او جای بن لادن را به این زودی ها هیچ کسی دیگر پر کرده نمی تواند.
اون نقش رمزی که بن لادن بازی میکرد برند پا برجا و عالمگیر القاعده بوده عوض نشونده است. حتی وارثان مطرح و چهره های شناخته نظیر ایمان زواهری جاذبه بن لادن را ندارند. آنها خیلی خرد و خردگیر به نظر می آیند و هیچ کدامش با او برابر نمی شود.
اما نژادشناسی تاجیک قاسمشاه اسکندروف میگوید با وجود الگوی مبارزه اسلامگراها بودن بن لادن، قتل او در کار القاعده لطمه جدی وارد نمیکند، چون که در چنین گروه ها شخص رهبرش چنان اهمیتی ندارد که خودی عقیده.
چون که یک شبکه بسیار فراگیر بسیار وسیع، یک اسامه بن لادن که روا به جای چند اسامه دیگر پیدا می شود. شاید یک نفر با پیدا شد که شاید که از اسامه بن لادن هم خطرش زیادتر باشد. این هم البته رب می گیرد با اون که تا چی قدر نفوذ این و شهرت این البته بلند می شود.
اما خود رهبری موقت القاعده کیست؟ اسم سیف العدل تا حال چندان ورد زبان ها نبود و اطلاع درباره او هم خیلی کم و پریشان است. رسانه ها حتی سن او را دقیق نمی دانند و برخی سال تولدش را 1960 و برخی 1963 می گویند. تنها عکس هم که از او در مطبوعات نشر شد چنان قدیمی است که سیف العدل در آن یک مرد جوانی هنوز بریش و به مویلاب نمودار می شود. در این همه سال اسناد دسترس از احوال و عقاید سیف العدل تنها یک مصاحبه 6 سال پیش او با نشریه القدس العربی چاپ لندن، دو نامه از اوایل سال 2000، چند دستور عمل اساسا مربوط به شیوه های انجام بمبگذاری، یک سند 6 سال پیش با نام بلند سیاست القاعده تا سال 2020 و هم دفتر یادداشت های اوست که سال 2004 در عملیات در عربستان سعودی کشف شده است. با این حال روشن نیست که به مقام اول رسیدن سیف العدل آیا به معنای پیدا شدن شکاف بین طرفداران او و ایمان زواهری است و آیا زواهری به مقام افتخاری رهبر روحانی تا کجا قناعت خواهد کرد. کارشناس مسائل امنیتی تاجیکستان مهدی صابر اما میگوید
تشکر که در زیر شعار اسلام هستن، در زیر تحصیل اسلام هستن، او هر یک انسان را که خواه شناخته ناشناخته و سری کار میورن مردم با او اطاعت میکنن. برای همین هم اینجا یکان مسئله است که از اولی آده این مشهور سفید دامل عمردین آده این مشهور سیف العدل برنامه برود، این یکان معنی ندارد. یکی اقتصاد اساسی پیشه برشن در همین است که از هیچ کس کسی بسازد.
مطبوعات غرب میگوید سیف العدل در اصل سرهنگ سابق نیروهای ویژه مصر محمد ابراهیم مکوی است که با لقب های سیف العدل یا سیف العدل و ابراهیم مدنی نیز معروف است. اخوان المسلمین در گذشته نقشه از راه کودتای نظامی رسیدن به قدرت را نیز در سر داشت و به این خاطر افراد زیادش را در ارتش مصر جا کرده بود که سیف العدل نیز یکی از آنهاست. او سال 1987 با اتهام تهیه سوءقصد علیه وزیر وقت عمر داخلی مصر حسن الباشا بازداشت شد و بعد اخراجش از ارتش به افغانستان و علیه ارتش شوروی جنگید. FBI دفتر فدرالی تفتیشات آمریکا در فهرست افراد تحت پیگردش سیف العدل را نیز با همان عکس دوران جوانیش جا کرده، او را عضو گروه جهاد اسلامی مصر و از اعضای بلند مقام القاعده نام می‌برد. این نهاد سیف العدل را با اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری‌های خونین 7 آگوست سال 1998 علیه سفارتخانه‌های آمریکا در دارالسلام پایتخت تانزانیا و نایروبی پایتخت کنیا در قاره آفریقا تعقیب می‌کند و در بهای سری او 5 میلیون دلار جایزه هم تعیین کرده است. رسانه ها میگویند سیف العدل به دلیل آگاهی حرفه‌ای که همچون افسری سابق نیروهای ویژه مصر در بمب‌گذاری داشت، در احداث و فعالیت تمرینگاه‌های جنگی القاعده در افغانستان و پاکستان و سودان نقش مهم بازی میکرد و سال 2001 بعد کشته شدن محمد عاطف رهبری عملیات‌های نظامی این شبکه به او واگذار شد. در گزارش نهایی کمیسیون رسمی تحقیق حمله‌های 11 سپتامبر که سال 2004 نشر شده است، گفته می‌شود سیف العدل از جمله آن اعضای مجلس شورا مقام عالی ریاست القاعده بود که نقشه بن لادن برای انجام حمله های 11 سپتامبر علیه آمریکا را نپذیرفت. در این گزارش با تکیه به شهادت از جمله شیخ خالد محمد، بلندترین مقام القاعده که آمریکا در ارتکاب حمله های 11 سپتامبر بازداشت کرده و کارگردان اساسی این حملات میشناسد، از جمله آمده است.
به نظر طالبان حمله علیه امریکا نتیجه برعکس دادن میتواند امریکایی ها را به جنگ علیه آنها بکشاند. شهادت وجود دارد که مولا عمر در سال 2001 مخالف عملیات مستقیم القاعده علیه ایالات متحده بود. بسیاری از اعضای ارشد نیز بنا به خبرها با مولا عمر موافق بودند. آنهایی هم که گفته می شود مخالفت کردند اعضای با نفوذ سازمان با شمول ابو حفص موریتانیایی، شیخ سعید المصری و سیف العدل بودند. ابو حفص بنا به خبرها حتی با بن لادن نامه نوشته مخالفتش به این حملات را با تکیه بر قرآن تشریح کرده است. در پایان آگوست بن لادن رسما به مجلس شورا خبر داد که حمله های بزرگ علیه امریکا در هفته های نزدیک انجام خواهد شد. وقتی بعضی اعضای شورا وارد بحث شدند، بن لادن گفت مولا عمر حق از جهاد در خارج از افغانستان منع کردن القاعده را ندارد.
درست دو روز پیش از حمله های 11 سپتامبر احمدشاه مسعود، فرمانده ائتلاف شمال، تنها نیرویی که در افغانستان علیه طالبان می جنگید، توسط عاملان القاعده کشته شد. اقدامی که به باور محمد عاطف رهبری وقت نظامی القاعده باید طالبان را نسبت به حمله ها علیه آمریکا تسکین می داد. سیف العدل در چند نامه 9 سال پیش که به او منصوب می دانند از اسامه بن لادن شکایت می کند که طاقت شنیدن مصلحت دیگران را ندارد و خودسریش تایی همگی نیم سال بعد از 11 سپتامبر میوه های چند سال نبرد القاعده را به خاک یکسان کرد.
اگر کسی مخالفت کند، او بلافاصله یک نفر دیگر را پیش میکشد که با حمایت از او اظهار نظر کند و سپس به این عقیده چسبیده نظر باقی اطرافیانش را کاملا نادیده میگیرد. مسئولیت تمامی چیزی که می گذرد فقط با شماست. تا 6 ماه اخیر ما تمامی آن چی را که در طول سالها ساخته بودیم از دست دادیم.
اما سیف العدل در سال 2005 در تنها مصاحبه مطبوعاتیش با القدس العربی چاپ لندن از این موقع اخیر نشسته حمله های 11 سپتامبر را برعکس توجیه می کند.
هدف اساسی ما در لانش کوبیدن سر مار و شکستن گردن غرورش بود.
بعد حمله های 11 سپتامبر و شروع عملیات ضد ترور و سقوط دولت طالبان، حال جنگیان القاعده در افغانستان چنان تنگ شد که برخی چون اسامه بن لادن و ایمان زواهری و طاهر یلداش به سرزمین های قبیله نشین پاکستان پناه بردن و یک بخش دیگری جنگیان القاعده از جمله سیف العدل به ایران رفتند. اما بر اساس گزارش های دریافتی مقامات ایران، سیف العدل و ده ها تن از اعضای القاعده را در منطقه در کنار تهران تحت نوعی از بازداشت خانگی قرار دادند. نومان بن عثمان جنگی سابق لیبیایی و تحلیلگر صندوق کیلیام در لندن میگوید هرچند سیف العدل تقریبا 9 سال در ایران در حال نیمه بازداشت باقی ماند، ولی امکان راهنمایی کردن برخی عملیات القاعده از جمله در عربستان سعودی را داشت. اما در سرگذشت های سیف العدل در ایران پربحث ترین مورد رهایی ناگهانی اش از حبس خانگی در تقریبا یک سال پیش و با پاکستان برگشتن و دوباره به القاعده پیوستنی است. این میتواند بحث وجود معاملات و حتی همکاری بین ایران و القاعده را دیگر باره گرم کند و با آتش شایعات پیرامونی طی این 9 سال مهمانی شاید به همکاری با مقامات ایران جلب شدن خود سیف العدل روغنی بیشتر بریزد. خبرگزاری آلمانی دی پی ای از قول یک نفر القاعده میگوید سیف العدل و یک پسر نیز در ایران بازداشته بن لادن سال پیش در بهای رهایی حشمت الله اثرزاده آتشین جاری ایران که در پیشاور را بوده شد رها یافتند. سمی یوسفزای تحلیلگر پاکستانی در صحبت با آزادی با تکیه به منابع خود در جنبش طالبان گفت چنین معامله واقع شده است، ولی مایه نگرانی غرب به خصوص آمریکا معامله بزرگتر است که گفته می شود تهران با القاعده حاصل کرده است.
گفته می شود که ایران همراه بعضی از افراد القاعده که در ایران در توقف هستند به یک معامله رسیدند و می خواهد افراد القاعده که در ایران هستند اونا را اجازه بدهند که با سقوط القاعده پس بیاید و علیه امریکا بجنگد، چون که القاعده ایران یک چیزی که مشترک دارند دشمنیشان علیه امریکا هستند. از طرف ایران برای رهبران القاعده که در ایران هستند گفته شده که اونا باید به ضد اهل تشیع در جهان عرب عملیات نکند.
اما القاعده بعد بن لادن و تاجیکستان مقامات دوشنبه در نارامی های دو سال اخیر در وادی رش دست القاعده را می دیدند. برخی تحلیلگران تاجیک هم با تاسیس انصار الله در زمینه گروه های تاجیکی بازمانده از حرکت اسلامی ازبکستان و اعزام نفران چون ملا عبدالله به پیدا کردن یک جای پا در تاجیکستان قصد کردن القاعده و طالبان را چندان بعید نمی دانند، ولی می گویند از بین بردن گروه های مسلح ملا عبدالله و علی بدکی و حتی قتل اسامه بن لادن هنوز به معنای رفع کامل تهدید نیست. نژادشناس تاجیک قاسم شاه اسکندروف میگوید با وجود تبدیل رهبرش توسعه قلمرو جهاد به این سوی آمو از جمله به تاجیکستان در محور سیاست گروه های اسلامگرای فعال در منطقه باقی میماند.
تا وقتی که گروه های تروریستی بین المللی وجود دارند تهدید همیشه وجود دارد. ملا عبدالله از بین رفت احتمال دارد که کدام یک گروه دیگر پیدا شود، کدام یک شخص دیگر پیدا شود. اونها البته چنین یک اولویت در مبارزهشان به این کشورها البته قائل هستند.
تحلیلگر مسائل امنیتی امرالله صابر میگوید دو عامل اساسی شتاب خودی آنها با شروع هر چیز زودتری آشوب و عدم حمایت از سوی مردم عادی باعث شد که نیروهای ملا عبدالله و علی بدکی در رشت چنین زود شکست خوردند.
موافق نقشه که اینو داشتن اونها باید بالو بیرون کار دست میزن. ما باید کنانده القاعده یک شاخه بنام انصرالله آنها باید آمده در حدود های تاجیکستان نشک های اولیه همه حرکت را تشکیل میکردن و به این حرکت ها جوانان را میکشیدن و در واقع هم چنین عمل ها اولیه سوره گریسته بود و چرا که من در گروه ملابدو ببینم تنها جوانان هستن که جوانان های تاب میسولن.
اما سیف العدل زمان جایگزین بن لادن شد که جهان عرب با موج انقلاب‌های مردمی روبروست و چند حاکم عمردیده علکی از زین قدرت افتاده و چند دیگر به اصطلاح فقط یک پا در اوزنگو مانده است. با عقیده تحلیلگران تجربه اعتراض‌های خیابانی با مسلمانان حقیقت دیگری را هم به نمایش گذاشت که تنها چاره و راه مبارزه ترور نیست که گروه‌های چون القاعده تبلیغ می‌کنند، بلکه از راه اعتراض‌های مردمی خیلی زودتر و با تلف خون به مراتب کمتر نیز می‌توان با تغییر نظام های حاکم نائل شد. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله سیمای هفته که به سیف العدل جایگزین موقت بن لادن در رهبری شبکه القاعده اختصاص یافته بود. شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور همراهی میکردم. تو صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.